دیوار شیشه‌ای.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز، مخاطبین محترم و همراهان خوب و پروپاقرص برنامه دیوار شیشه‌ای. خوشحال و مسروریم از اینکه فرصتی به دست داد تا بار دیگر بتونیم در خدمت شما باشیم و ادامه مسیر ارادتمندی و خدمتگزاری علمی رو خدمت شما عزیزان داشته باشیم. خب در فصل پاییز هستیم، هوای متغیری داریم و شرایط مختلفی که ممکنه باعث ایجاد حالا بیماری های فصلی بشه. امیدوارم که حسابی حواسمون به اون نکات ایمنی در رعایت پیشگیری از بیماری ها باشه حواسمون. برنامه دیوار شیشه یه برنامه‌ایه که تقریبا یه قدمت نزدیک به 7-8 سال داره و تو بدترین شرایط در کنار شما عزیزان و به عشق شما عزیزان بوده و هست و انشالله به شرط حیات و بقای بنده و استمرار نگاه ارزشمندتون و توجهات مفیدتون پا بر جا باقی میماند. 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 آماده دریافت و ما نیازمند استماع و دریافت فرمایشات شما، نظرات ارزشمندتون هستیم تا بتونیم در این مسیر خدمتگذاری سرپا و سربلند بمانیم. برنامه دیوار شیشه همونطوری که احتمالاً میدونین عزیزان دل، برنامه با موضوع خیانت، موضوعی که چندان کسی رو سراغ نداریم که با شنیدن این نام و محتوای ذهنی متواتر شده از این نام حس خوبی داشته باشه، حتی در قالب طنزش هم سرفکنده کننده و غمگین کننده است. اما سازندگان این برنامه و نماینده اون گروه بنده باورمون بر اینه که با شناسایی دلایل تسهیل کننده این پدیده مذموم میتونیم در مسیری مثل مهندسی معکوس فضایی درست بکنیم تا بتونیم با پیشگیری و مقابله مؤثر قبل از وقوع با این پدیده مذموم یک گام ارزشمند در مسیر زندگی مفید و زندگی متعالی هموطنان عزیزمون در اقصا نقاط این جغرافیای گسترده داشته باشیم. قبل از اینکه بخوام برنامه رو آغاز بکنم، موارد ضروری همیشگی رو خدمت با سعادتتون عرض میکنم. نکته اول، لطفاً آنچه را که میشنوید به زندگی ارزشمند خودتون تعمیم ندید و فضایی تصور نشه که ضرورتاً آنچه که شما میشنوید قطعاً در زندگی خودتون به همین شکل وجود داره. نکته دیگری که باید عرض بکنم، هیچ دلیلی برای خیانت توجیه پذیر نیست، یعنی هیچ دلیل منطقی ما نداریم که کسی به خودش اجازه بده بگه آره چون تو فلان کار کرد پس من به خودم حق میدم که این کار بکنم. ضرورتاً این کار درست نیست. یه نکته خیلی خیلی مهمی که باید خدمتتون عرض بکنم اینه که ما در این برنامه به خاطر روایت رسانه‌ای که داره، اولا چون ارتباط یک طرف هست، همه اجزایی رو که باید بدونیم و بخونیم رو که نداریم. ما به استناد پیش‌فرض هایی که از فرمایشات دوستانمون به دست میاد یک کلیتی رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنیم تا بتونه چراغ راهی باشه، توشه راهی باشه برای زندگی متعالی. و قطعاً تحلیل ها نیازمند عمق بخشی است و تحلیل های بالینی میخواد و قطعاً هم کار ساده‌ای نیست. و نکته آخری که باید عرض بکنم خدمتتون، این برنامه خب با توجه به محتوایی که داره، شاید هر فایل صوتی هر یک از هموطنان عزیزمون شاید چندین جلسه طول بکشه و خب ابتدای تمامی این موارد در ظاهر شبیه هم هست، به خاطر همین قضیه صبور باشید، قطعا محتوای برنامه متفاوته، ولی اون ورودی آغازین اگر مشابهت داره لطفا به این حساب نگذارید که برنامه تکراری شده. چند هفته ایست که عزیزی بزرگواری، هموطن خوبی، محتوای زندگی خودش رو برای ما ارسال کرده و ما هم تا بخشش رو با شما شنیدیم. الان آنچه که شنیده شده رو خدمتتون تقدیم میکنیم برای اینکه حضور ذهنی داشته باشید و الباقیش رو در خدمت شما عزیزانم هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر. من 33 سالمه، 11 سال ازدواج کردم و همسرم همسن منه. هر جفت ما همکار بودیم، در یک محیط کار میکردیم و قصه اینطوریه که هر دو در یه جا کار میکردیم و در محیط کار با هم آشنا شدیم، از صبح تا شب با هم بودیم. و اینکه من این خانم رو دیدم، این خانم گرچه که خیلی رغبتی به ما نشون نمیداد، اما من با تمام وجود بهش عشق میدادم و خب اون منو نمیخواست، واقعا نمیخواست، ولی من به یک دل نه به صد دل عاشق، یعنی تو لحظه اول که دیدم مثلا گل از گلم شکفت از دیدن ایشون. و اینکه تقریبا مدت کوتاه 2-3 ماه هم نشده بود، خانواده رو در جریان قرار دادم که من اینو میخوام. مادرم رو وادار کردم به این که، واقعا وادارش کردم که به این خانواده این خانم زنگ بزنند و شمارش رو از کارگزینی گرفتیم. حتی این دختر شماره خونهش رو به ما نمیداد، شمارش رو تونستم از بچه های HR گرفتم و گفتم که به مادرش زنگ زد مامانم رو. بماند که شب قبلش چقدر دریوری به من گفت، مادرم مثلا حرفایی زد که ناشی از این بود که خیلی اوقاتش تلخه و نمادی از این بود که حالش با من خوب نیست هستم. ولی خب علارغم لباتنیش با هم بادارش کردم. باید بگم من پدرم رو از دست دادم و تک فرزندم هستم. خلاصه این زندگی شروع شد و ایشون رضایت دادن. عرض کردم نمیدونم، یعنی من حسابدار هستم، ایشون هم حسابدار بودن اون موقع. من خب شرایطم اینطوری بود که باید خیلی کار میکردم تا بتونم زندگی رو تامین کنم، از صبح تا آخر شب سر کار بودم، میومدم خونه و خانم خب من خیلی تحویل نمیگرفت راستشو بخواین و مثلا میومدم کلی دلبری میکردم، سلام عزیزم چطوری، اولا اینکه حالا نمیدونم ظاهرا میگم باید اینطوری باشه، شما به من بگیم باید باشه یا نه، استقبالی از ما وجود نداشت. همون دم در ما میوادیم با صدای بلند ما سلام میکردیم، سعی میکردم هر شب گل ببرم براش، حالا نمیگم هر شب خدا وکیلی، ولی خب واقعا اغلب شبها شده بود یه دونه پاستیلی بخرم، یه کاری بکنم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم. ایشون ما زندگی زناشویی خوبی نداشتیم، اصلا میلی نداشتم، میگم من شاغلم، میخوام برم سر کار، بلم کنم، میخوام بخوابم. و ما زندگی خوبی نداشتیم از نظر زناشویی، ولی من مشکلی هم نداشتم با این قضیه، گرچه که به عنوان یک مرد دلم میخواست که از محبت همسرم مستفیض بشم، اما انقدر منو پس میزد، انقدر با رفتار بدی به مثلا تا میرفتم سمتش بشه ابراز محبت کنم، گفت برونور حالم به هم میخوره، برو چندشم میشه، از هفت شب هفته پنج شبش میرفت تو تلویزیون میخوابید. بعد خدا نمیکرد که من بهش دست میزدم، همون نصف شب یه جوری با من برخورد میکرد که ترجیح میدم برم تو ماشین بخوابم. نمیرفتم، اما منظورم اینه که انقدر برخورد بد بود. صبح بلند میشد بهم یه صبحونه ای میداد یا مثلا شام آماده بود، ولی اصلا روابط عاطفیمون واقعا افتضاح بود. این قضیه شد برای ما هر روزه، شد روزمره این اتفاق، یعنی یاد گرفته بودیم که میرفتیم بیرون. من تا زمانی که از ایشون محبتی طلب نمی کردم همه چی خوب بود، یعنی ایشون می اومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، می اومدیم خونه و ایشون رو قضا درست می کرد، پادکست گوش می کرد، نمیدونم موزیک گوش می کرد، اخبار می دید، کتاب می خوند، خیلی فرهیخته، خونه دار دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما می گید رو بود، ولی اصلا نمی شد سمتش رفت. این قضیه خیلی من اذیت می کرد، خب نمی تونستم تحمل کنم به عنوان یک مرد بالغ که حالا مثلا 21-22 سالمه. این چند سال با همین وضعیت رفت و مثلا این داستانی که میخوام براتون بگم آقای دکتر تقریبا مال 4-5 ماه پیشه، که اینجوری شد داستان. نه شاید یه سال پیش دیدم این اصلا نمیشه، من میرم یه جوری منو پس میزنه، یه جوری اصلا از من میخواد که ازش فاصله بگیرم. همه هم فکر میکردن ما خوبیم، همه ها، یعنی من هر جایی که میرفتم همه گفتن خوش به سعادتت که چه زن خوبی داری، همه بیرون میدیدم میگفتن که شما زندگیتون خیلی عالی، ولی خب زندگی ما داغون بود دیگه، خسته شدم. راستش بخوام تو محیط کار یه ویزیتوری بود، کسی که برای ما مثلا محصولاتی رو می آورد، یه اختلاف حسابی شرکتمون باش پیدا کرده بود. قرار شد که ما با این ویزیتور، کسی که جنس برای شرکت ما می فرستاد، جلسه ای داشته باشیم. رفتیم و نشستیم به صحبت کردن. دیگه چه دروغی دارم بگم الان؟ راستشو بخواین اصلا از انرژی این دختر خانم من خیلی خوشم اومد، واقعا از انرژیش خوشم اومد. همینطور که داشت حرف می‌زد من محو این آدم شدم و میگم ولی فکر کنم یک سال پیشه. تا یه جایی این بحث اومد جلو، من بهش گفتم که من حلقه دستم بود، همیشه رینگ تو دستم بود به عنوان یک مرد متأهل، ولی خب اونجا شیطنتم گل کرد و حلقه رو از دستم در آوردم و وارد رابطه شدیم با هم. گفتم که من از شما خوشم میاد و خلاصه خیلی زود ما با هم وارد رابطه صمیمی شدیم و من یه شب دیگه تصمیم گرفتم که تکلیف و قضیه رو روشن کنم. به خانم گفتم که مهریتو ببخش، من میخوام مثلا اعصابم راحت بشه. ایشون هم گفتش که من برای چی باید ببخشم؟ نکنه میخوای بری کاری بکنی، میخوای من طلاق بدی؟ دیدم نمیشه. فردا صبحش اومدم 3 ماه دیگه نرفتم خونه.
خب دوستان خوبم، برای اون دسته از عزیزانی که نیازمند این نکته هستن که بدونن که چه اتفاقی افتاده و چه تحلیل هایی رو ما خدمتشون گفتیم، ازشون خواهش میکنم حتما به قسمت بایگانی سازمان صدا و سیما مراجعه کنید و از آرشیو ایران صدا با در نظر گرفتن نام برنامه و ساعت پخشش تحلیل مفصل و جامعی که در این حوزه داده شده رو خواهش میکنم عنایت بفرمایید. اما برای این که بتونم با سرعت و با دقت ادامه محتوا رو به سمع شما عزیزانم برسونم، از اینجای قصه به بعد رو با همراهی شما میشنویم و انشالله تحلیل هاش رو هم در خدمت شما هستم.
کلن رفتم و با این خانم زندگی کردم و هی پیغام فرستاد که آقا کجایی، پاشو برگرد یا خونه. منم دیگه نمیخواستم برگردم، انقدر این زندگی به هم خوش گذشت که راستش بخواهیم که حساب نداره.
دوستان عزیزم، یه نکته بسیار 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 از الان تا 2 روز دیگه مهم رو عرض کنم خدمتتون. ماجرایی که اینجا وجود داره اینه که وقتی افرادی که دارای آزردگی‌های رفتاری روانی نسبت به همدیگه هستن از هم دور میشن، خودش فی نفسه احساس خوبی تولید میکنه. من برای این که بتونم این موضوع رو درست‌تر خدمت حالا مخاطبینی که هستن بخوام توضیح بدم، با این مثال توضیح میدم. تصور کنید فردی کفشی تنگ به پا داره در حدی که انگشتان پاش در درون اون کفش در حال آزردگی است. اینجا اگر فرض کنیم که اون فرد تو نقطه نمیتونسته کفشش رو از پا در بیاره، یا مثلا در میهمانی مهمی بوده و این شرایط براش مهیا نبوده، حالا فرض کنید اون کفش رو وقتی که از پاش در میاره، حساب کنید که همین که پا برهنه که میشه چه حس خوبی میتونه بهش بده، که یه اصطلاحی داره میگه آخیش، یعنی همین که دیگه اون کفش تنگ پاش نیست، خالی خالی 2 گل میفته جلو. حالا اینجا رو نگه دارید، فرض کنید که این کفش رو از این پا در میاره، نه اشتباه گفتم، این پا رو از این کفش در میاره و حالا فرض کنید کسی هم وجود داشته باشه تا اون پا رو ماساژ هم بده، حالا گل بود به سبزه نیز آراسته شد. دیگه اون فرد 1000 سال آیا پاشو در درون اون کفش میکنه؟ هاشا و کلا که نمیکنه. من نمیکنم، حالا نمیدونم کسی دیگه ای خواهد کرد یا نه. پس اینجا میخوام به یه جنبندی برسیم. ما وقتی که نسبت به شریک عاطفیمون آزردگی داریم، این فاصله که اتفاق میفته، یه طرف که خودش خالی خالی احساس خوبی داره، حالت دوم قضیه وای از اون روزی که یه حس مطبوعی اون سر قضیه هم وجود داشته باشه. در پرونده هایی که حالا ما اسمشو میذاریم بیوفایی یا خیانت یا امثال هم، وقتی که فردی وارد رابطه موازی با زندگیش میشه، فرد جدید قطعاً شیرین تر از فرد قبلیه. تأکید میکنم قطعاً. دلیلش چیه فروتن برامون بگو. ما وقتی با یکی حالمون بده و نیاز میبینیم که از اون رابطه بیایم بیرون، پس رابطه قبلی دافعه داره. اون کسی که ما باهاش حالمون خوب نیست، حس بدی در ما تولید کرده، بدترین نسخه ما رو از ما کشیده بیرون. ما در روبروی اون آدم احساس کهتری میکنیم، چرا که اشتباهاتی کردیم، اشتباهاتی رو دیدیم، مجادله کردیم، مباحثه کردیم، شاید مشاجره لفظی و فیزیکی داشتیم. خب پس حس نامطبوع و ناکارآمدی نسبت به خودمون داریم. اما فرد جدید، اینی که میگم قاطعانه بهتر از فرد قبلی به نظر میاد، به خاطر اینکه در پایین ترین سطحش حداقل این تجربیات ناگوار و تلخ رو ما با فرد جدید که نداریم که. پس فرد جدید سفیده. اگر سیاه نباشد و اگر سفید رو بخوایم در نظر بگیریم، مسئله سر اینه که حداقل فرد هنوز با خودش به این جنبندی نرسیده که فرد جدید هم داره اختلالاتی است و همین که سیاه نیست، پس یه گام جلوه. حالا بیایید این قضیه رو ببریمش تو بدنه و تنه زندگی، ببینیم اینو میخوایم چیکارش کنیم. وقتی که این بزرگوار اعلام میکنه که از زندگیش اومده بیرون و 3 ماه نرفته، خب مشخصه که توی همچین وضعیتی به اصطلاح احساس بهتری خواهد داشت. همین که اون آزردگی ها اتفاق نمیفته، دلیل به ظاهر موجهی است که دیگه خب نخواد. حالا اون بر یه ماساژ لطیفی و یک نوازش عاطفی هم وجود دارد که خب این در حقیقت میشه مثل فاز و نول به هم میچسبه و یک اتفاقی جدید صورت میگیره به عنوان رابطه، و اون رابطه احساسی شکل گرفته. خب مشخصا خیلی دلچسب خواهد بود. خب مشخصه که این دوست عزیزمونم با این وضعیت یا همچین شرایطی رو تجربه کرده. پس ترک در اینجا در پایین ترین سطح خودش، همینی که دیگه درد به همراه نداره، خوبه. دلم میخواد اینجا یه پرانتزم باز کنم. رفتار و روابط انسانی، دوستان خوبم، تابع فرهنگه. بعضی از پرونده ها ایجاب میکنه و من توسط خیلی از همکارانم دیدم که به زوجینی که درگیر هستن با هم پیشنهاد میده که مدتی از هم فاصله بگیرن. این فاصله گرفتن از هم، یعنی این که بهشون میگه خب شما برین جدا از هم زندگی کنید، خب این اتفاق بسیار در ظاهر خوبیه که یه مدتی افراد از هم فاصله میگیرن و خب به تعبیری احساس میکنن که شرط داره خوب میشه. اما به واقع اگر هم به هم برگردن، در خیلی از پرونده ها ناشی از دلتنگی و دلبستگی ناایمنیه که جناب آقای دکتر جانبالبی هم مفصل درباره‌اش صحبت کرده. یعنی به این معناست که اگرم میخواد برگرده به اون رابطه، به خاطر اینکه نمیدونه که در طول این برگشت چه خسارت‌های دوباره تکرار و تجدید و تشدید خواهد شد. پس این فاصله گذاری عملاً زمانی میتونه نافذ باشه که دیگه قرار نباشه برگشتی وجود داشته باشه. یعنی آدم باید فکراشو بکنه که اگر رفت، دیگه برگشتی در این قضیه در 99% از مواقع وجود نداره. ادامهشو بشنویم دوستان.
کمی که از کانون حادثه دور بودم، از وجدان اومد سر وقتم. شماره خانمم رو بلاک کرده بودم و خب از صبح سر کار بودم، شب به شب بودم که من دستگاه رو میذاشتم رو در حالت پرواز.
خب دوستان، شاهد از غیب رسید. دوست عزیزمون دقیقا همین نکته رو فرمایش کرد، یعنی این که دوچار عذاب وجدان شد. دور بودن از قضیه باعث شد که بعد از اینکه مدتی از این ماجرا گذشت و حس ناکامی و حس آزردگی کنار رفت، خب فرد تو نقطه‌ای قرار میگیره که احساس میکنه که نه، شاید خیلی کارهای درستی نکرده و تمایل به بازگشت پیدا میکنه. این همون جایی بود که بهتون عرض کردم گذشت زمان باعث میشه که یه سری از اتفاقات اگرم قراره که درست شه، درست بهش پرداخته نمیشه و دلبستگی ناایمن، همون کلمه عذاب وجدان، عبارت عذاب وجدان رو میشنویم و اینکه این عبارت و این شرایط رو میبینیم و میشنویم که خب احساس بدی در فرد تولید میکنه. یه سری به تا فرمان بزنیم و برگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت، دیوار شیشه‌ای.
یه بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزم که هم دیپدر کنم.
خب دوستان عزیزم، این جلسه یک ویژگی ممتاز داشت، یک ویژگی متفاوت داشت و اونم اینه که یادمون باشه توی بحث درمانی و تو بحث مواجهاتی که ما با پدیده‌های آزاردهنده زندگیمون داریم، قطع به یقین نکاتی وجود داره که میتونه برای همه ما چراغ راه باشه. تأکید و توصیه جدی بنده و همکاران ما این هست که وقتی که کسی در این حد از طرف مقابلش آزرده هست، با تکنیک‌های جداسازی طولانی مدت نمیشه کار رو جلو برد. بهش میگن درمان سیستمی. درمان سیستمی یعنی این که در عین این که در کنار هم دارن زندگی میکنن، مشروط بر این که هر دو طرف بخواهند اصلاح رویه بزنن. خیلی از مواقع افراد به خاطر اون دلبستگی ناایمنی که دارن ترجیح میدن درگیر دعوا بمانند اما از هم جدا نشن. مورد بحث اینا نیست. اون کسی که میگیم مفروضه بر این که هر دو نفر بخواهند، یعنی این که واقعا اقدام بکنن به درمانهای تخصصی. ضمن تقدیر و تشکر از تمامی بزرگترها و دوستان و اقوامی که در کنار زوجها تلاش دارن برای اینکه روابط زوجین رو به حالت خوبی نگه دارن، از مخاطبین محترم برنامه و از زوجینی و از عزیزانی که عرایض بنده رو میشنوند استدعا میکنم که برای حل و فصل مسائل و مشکلات فیما بین لطفاً به متخصص مراجعه کنید. هیچ خانواده‌ای قطعاً عرض می‌کنم نمیتونه بدون سوگیری و جانبداری کار بکنه. من خیلی جا این بحثو کردم، هم گفتن نه من بچه‌ام با بچه دیگری فرق نداره، بچه دیگران عین بچه خودمه، ولی اجازه بدید ما که نمی‌خوایم مقالطه کی در کار نیست. انسان‌ها، افراد نرمال سوگیری می‌کنند. یک و دو، اینکه این تو دختر خوبی باش تو پسر خوبی باش که نشد کار درمانی، که پس چرا یه آدمی این همه از عمرش رو صرف میکنه، میره دوره های تخصصی رو در دانشگاه، 3 ساعت در دانشگاه درس میخونه، سالها دوره میگذرونه و به عنوان یک درمانگر یا زوج درمانگر میره شروع به کار میکنه. این قرار باشه بهش بگیم خب تو نمیدونم شبا که میای خونه گل بخر، بعد به خانمم بگیم خب تو قرمه سبزی درست کن، زندگی درست میشه؟ که ببخشید این توهین خیلی بزرگیه به علم. پس لطفاً برای زندگیمون اهمیت و ارزش قائل بشیم و وقتی که به نوعی به چالشی برخورد میکنیم، حتماً از یک زوج درمانگر کمک بخوایم تا بتونه بسیاری از اتفاقاتی که میتونه در آینده زندگی ما رو تهدید کنه جلوگیری بکنیم. خردمند باشین دوستان خوبم و خدا نگهدار.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% درصد